شنوندگان عزیز، در این ساعت درس دوم فلسفه کتاب اسفار جلد ششم الهیات به معنای اخص توسط استاد جوادی آملی عضو شورای عالی قضایی پخش می شود.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. پایان بحث قبل به صفحه 14 از جلد ششم اسفار رسیده بود. به امر دوم از اموری که در این فصل مطرح است رسیدیم که اون تقریر برهان صدیقین است. چون فرمودن راه های اثبات واجب فراوان است و اسد البراهین راهی است که عین هدف باشد، یعنی با تأمل در حقیقت هستی پی به ضروری بودن و ازلی بودن حقیقت هستی ببریم که راه عین مقصود باشد. و نظری هم که استاد علامه طباطبایی رضوان الله علیه داشتن در بحث قبل گذشت. الان به امر دوم رسیدیم و تقریره ان الوجود کما مره حقیقتون عینیتون واحدتون بسیطه لا اختلاف بین افرادها لذاتها الا بالکمال و نقص و شدت و ضعف. تقریر برهان صدیقین در حکمت متعالیه نیازی به چند مقدمه دارد. وقتی که برهان صدیقین به روش حکمت متعالیه طرح شد، اونگاه طرح این برهان را در فلسفه مشا ملاحظه خواهید کرد و در فلسفه اشراق هم بیان خواهد شد تا تطوراتی که برای برهان صدیقین پیش آمد به خوبی روشن می شود که یک مرحله در فلسفه مشا در کلمات بوعلی این برهان چگونه طرح می شد و در فلسفه اشراق در کلمات شیخ اشراق این برهان چگونه مطرح بود. در حکمت متعالیه در کتاب های صدر المتعلین این برهان چگونه طرح شد و تکامل این برهان بعد از صدر المتعلین تا زمان حکیم سبزواری به چه صورت بوده و بعد اون عالی ترین مرحله برهان صدیقین که به بیان استاد علامه طباطبایی رضوان الله علیه مطرح شده اون چه خواهد بود. این تطورات قبل از صدر المتعلین و بعد از صدر المتعلین را به خواست خدا خواهید دقت کرد و الان به اصل تقریر می‌پردازیم. فرمود و تقریره ان الوجود کما مره حقیقتون عینیه. تقریر برهان صدیقین بر چند اصل متکی است. اول اثبات اصالت وجود، ثابت می شود که اون واقعیتی که در جهان هست از آن هستی است نه از آن ماهیت. این یکی از اصول برهان صدیقین است که اول اثبات بشود وجود اصیل است نه ماهیت. این امر اول. مقدمه دوم این که این حقیقت که اصیل است و عینیت دارد نه ذهنیت واحدتون تشکیک واحد است نه متباین. در وجود چند قول بود و هست. اونها که قائلن به این که وجود اصیل است او را به چند قول این قول را می شود تقسیم کرد. بعضی قائلند به این که این وجود گرچه در خارج محقق است اما حقایق متباین است، وحدتش در ذهن است، کثرتش در خارج. اون یک مفهومی واحد در ذهن خواهد بود و خارج ظرف کثرت عینی است. قولی که این وجود در واجب اصیل است، در ممکن ماهیت اصیل است، که اینها قائل شدن به وحدت وجود و کثرت موجود، موجود یعنی المنصوب الی الوجود. چین که قول تباین قائل بود به کثرت محضه وجود بلا وحدتین. در قبال اینها قولیست به وحدت وجود، وحدت محضه، وحدتون بلا کثرتین، که اون وحدت شخصی وجود است، که اون در فلسفه مطرح نیست، در عرفان مطرح است. بنابراین یک عده قائلن به کثرت محضه بلا وحدتین که قول به تباین است، یک عده قائلن به وحدت محضه بلا کثرتین که قول وحدت شخصی است و در عرفان مطرح است، یک عده قائلن به وحدت و کثرت منتها وحدت در یک سمت، کثرت در سمت دیگر، وحدت وجود و کثرت موجود من المنصوب الی الوجود. قول چهارم این است که وجود وحدت دارد در عین کثرت و کثرت دارد در عین وحدت، که این میشود تشکیک وجود، که حکمت متعالیه بر اساس تشکیک تنظیم شده است. اصولا مسائل فلسفی با تشکیک وجود همراه است. در تشکیک چهار امر باید محقق باشد تا تشکیک تحقق پیدا کند، وگرنه می شود تماتو نه تشکیک. اگر وحدت باشد حقیقتا یک، کثرت باشد حقیقتا دو، ظهور اون وحدت در این کثرت باشد ظهورا حقیقیا در متن خارج سه، بازگشت این کثرت و انتواع کثرت در اون وحدت و به اون وحدت باشد انتواعا حقیقیا در خارج این چهار. اگر این چهار رکن محقق شد تشکیک محقق است، اگر بعضی از این ارکان محقق نبود تشکیک نیست. و بر اساس حکمت متعالیه وجود حقیقت خارجیه است و وجود تباین درونیست، ذاتن واحد است و آنچنون نیست که وحدتش در یک جناح، کثرتی که در جهان هستیست در جناح دیگر، کثرت ماهوی مطرح نیست. اونجا که به کثرت موضوع قد تکسرا، اون کثرت ماهوی است که در اینجا مطرح نیست، چون اون کثرت هرگز به وحدت بر نمی گردد، چون مسار کثرت از خودش، کثرت مفهومی و کثرت ماهوی هرگز بازگشتی به وحدت ندارد، زیرا اصولا ماهیت مسار کثرت است، جا برای وحدت نیست. اگر کثرت بود حقیقتا و اون وحدت در این کثرت ظهور داشت ظهورا حقیقیا، و این کثرت در اون وحدت مندرج بود اندراجا حقیقیا، می شود تشکیک. سلسله وجود این چنین است، چون ما یک کثرتی می یابیم که به وحدت بر می گردد، مثل کثرت علت و معلول، کثرت قول و فعل، کثرت ثابت و سیال، کثرت مجرد و مادی، کثرت قدیم و حادث و مانند آن. اینها کثرت هایی نیست که از ناحیه ماهیت برخواسته باشد، نظیر کثرت شجر و حجر و ستاره و انسان و مانند آن. نه، کثرت وجودی است که این کثرت از سنخ کثرت ماهیت نیست. حسرتی است که به وحدت برمیگردد، زیرا علت و معلول در این حال که حقیقتاً دو اند حقیقتاً یک اند، یعنی یک حقیقت هستی است که مرحله قویش علت و مرحله ضعیفش معلول. علت جز وجود چیزی ندارد، معلول جز هستی چیزی ندارد، و اینها هم در وجود شریک همند و باز در وجود از یکدیگر ممتازند، زیرا کمال وجودی که در علت هست جز امر وجودی چیز دیگری نخواهد بود. که تشریح این چهار غیب در تحقق تشکیک در امور عامه مبسوطاً بیان شده. این مقدمه دوم. پس مقدمه اول اصالت وجود، مقدمه دوم تشکیک وجود. حقیقتون عینیتون یعنی اصیل است، واحدتون نه وحدت شخصی و نه تباین که کثرت محض باشد، بسیطتون یعنی جزء چیزی نیست چه اینکه خود جزء ندارد، چون چیزی غیر از وجود نیست تا وجود جزء او باشد، زیرا هر چه غیر وجود هست نمودار وجود است، نمود وجود خواهد بود و چیزی در کنار و در قبال وجود نیست. این که فرمود واحدتون یعنی تباین ندارد، کثرت کثرت محض نیست، نه وحدتش وحدت شخصی است، زیرا فرمودن لاختلاف بین افرادها لذاتها الا بالکمال و نقص و شدت و ضعف. پس واحدتون، با گفتن واحدتون اول به تباین ترد می شود، با گفتن اینکه اختلافش به شدت و ضعف است وحدت شخصی را ترد می کند. البته چون وحدت شخصی فوق مسئله حکمت متعالی است، چه این که تباین دون حکمت متعالی است، به حکمت متعالیه یک سرپلیست بین فلسفه مشا و عرفان و راهیست نزدیک به وحدت شخصی، و وحدت شخصی فوق آن است که در حکمت متعالیه مطرح شود. واحدتون یعنی کثرت محض نیست، بسیطتون یعنی ترکبی که هست غیر در اینجا راه ندارد که او عامل کثرت باشد. چرا؟ چون اختلاف از خود هستی برمیخیزد. وجود شدید جز شدت وجود چیز دیگر نیست، نه وجود است و چیز دیگر. لاختلاف بین افرادها لذاتها که بشه تباین، اگر اختلافی هست بالکمال و نقص است، به شدت و ضعف است در تشکیکات طولی او به امور زائده در تشکیکات عرضی، کما فی افراد ماهیت نوعیه، که در اونجا تشکیک به خصوصیت های وجودی فرد است. در تشکیکات این چهار غید باید معتبر باشد، خواه طولی خواه عرضی. در تشکیک طولی امتیاز یک طرفه است، در تشکیکات عرضی میز طرفه نیست. در تشکیکات طولی ضعیف از قوی ممتاز نیست، قوی است که از ضعیف ممتاز است، زیرا عامل امتیاز که قوت است در قوی است. ضعیف چیزی که عامل امتیاز باشد ندارد، چون ضعف امریس عدمی. فقدان عامل میز نیست، وجدان کمال است که عامل امتیاز است. قوی است که هم خود ممتاز است و هم ضعف ضعیف را نشون می دهد. ما ضعیف را در پرتو قوی می شناسیم، چه این که ضعیف به وسیله قوی موجود می شود. علمن و عیناً ضعیف به وسیله قوی محقق خواهد شد، چه در مقام علم چه در مقام عین. قوی است که ضعیف را ممتاز کرده است، وگرنه در ضعیف چیزی به نام عامل امتیاز نیست. در شدید و ضعیف هم این چنین خواهد. اصولا در تشکیکات طولی بالایی از پایینی جداست، نه پایینی از بالایی جدا باشد. بالایی از پایینی ممتاز است، نه پایینی از بالایی ممتاز باشد. ولی در تشکیکات عرضی هر یک از این دو امر خصوصیتی دارند که دیگری ندارد. اینها میزشون طرفی نیست. در تشکیکات عرضی مثل اینکه چند وجود شخصی که زیر پوشش یک ماهیت نوعی شناخته می شوند به مندرجن او به امور زائده که تعبیر زیاده به لحاظ ماهیت است، وگرنه میز چه در تشکیک طولی و چه در تشکیک عرضی عین وجود خواهد بود. کمافی افراد ماهیت نوعی، این هم یکی از اون مقدمات به امور. اونگاه به این امر بعدی میرسن، فرمان وقایت و کمالها ما لا اتممه، اون اعلی مراتبش اونیست که دیگر بالاتر از او فرض ندارد، اونی که نامحدود است. وقایت کمال این حقیقت هستی آنست که اتمه از او فرض ندارد. و هو الذی لا یکون متعلقا بغیره، در هیچ امری به غیر وابسته نیست، عین هستی است و استقلال عین اوست. و لا یتصور ما هو اتم من، از او تامتر فرض نمی شود. او اعلی المراتب است و صرف اون حقیقت است. پس اعلای از او که فرض ندارد و دوتو صرف هم که فرض ندارد، چین که در برهان توحید خواهد آمد، پس غیر از او هیچ موجودی شایسته به مقام ضرورت و وجوب نخواهد. اوست که واجب است، چون به غیر متکی نیست. در تحلیل مسئله ضرورت و امکان اونجا در امور عامه به خوبی روشن شد، الواجب اونی که وجود عین ذاتش باشد، به غیر متعلق نباشد. ممکن آن است که به غیر متعلق باشد. در حکمت عادی و فلسفه مشاء امکان ماهوی مطرح است، در حکمت متعالیه امکان وجودی که امکان فقری است، نه معنی تساوی طرفین یا لازروری بودن طرفین. وقایت و کمالها ما لا اتم من، و هو الذی لا یکون متعلقا بغیره، و لا یتصور ما هو اتم من، از کل ناقص متعلق بغیره مفتقر الى تمامه، چون هر ناقصی نقص از همون مرتبه ذات اوست. قهرن او ذاتن به غیر وابسته و ربط خواهد بود، ذاتن به غیر تکیه می کند. و واجب چون اتم از او فرض ندارد و عین هستی است، پس هیچ تعلق به غیر نخواهد داشت. پس اعلا مراتب این سلسله هستی می شود واجب، مراتب مادون متعلق به واجب و فیض و فعل و اثر واجب خواهند بود. از کل ناقص متعلق به غیره مفتقر الى تمامه، او به متمم نیازمند است، به مکمل نیازمند است. پس غیر از اعلی المراتب متعلق به غیرند و اعلی المراتب است که کامل است، متعلق به غیر نیست. و در بحث قوه و فعل و تقدم و تأخر و دیگر مباحث امور عامه روشن شد. و قد تبین فی ما سبق ان التمام قبل النقص و الفعل قبل القوه و الوجود قبل العدم، در اونجا روشن شد که با وسیله تام است که ناقص یافت می شود، با وسیله فعلیت است که قوه محقق می شود. گرچه زمانن قوه خاص بر فعل مخصوص مقدم است، ولی در کل اقسام تقدم فعل بر قوه مقدم است، زیرا همان قوه به یک فعلیتی باید تکیه کند تا آماده پذیرش فعلیت های بعدی باشد. وقد تبین فی ما سبق ان التمام قبل النقص و الفعل قبل القوه و الوجود قبل العدم. و بین ایزن در بحث علت و معلول، در تشریح علت تمامی و علت غایی، ان تمام الشیء هو الشیء بما یفضل علی، تمام یک شیء و متمم یک شیء همون حقیقت هست با اضافه، نه اینکه تمام شیء بیگانه از او باشد و یک مباین تمام و متمم مباین دیگر باشد، نه، تمام یک شیء همون حقیقت های شیء را داراست با اضافه، و چون بسیط است اون اضافه عین همین حقیقت تام خواهد بود، و چون غیر از وجود چیزی دیگر اصیل نیست اون اضافه هم از سنخ هستی خواهد بود. بهرن تمام شیء می شود هستی کامل. چون بسیط است ترکیب نیست که مرکب باشد از اون شیء و چیزی دیگر، و چون وجود اصیل است اون اضافه از سنخ وجود خواهد بود، و چون بسیط است اون اضافه اون زائد با مزید علی فقط در تحلیل ذهنی و مفهومی از یک دیگر جدا، و الا در متن هستی یک واقعیت کامل را تشکیل میدند. و بعد و بین ایزن ان تمام شیء هو شیء و ما یفضل علی، فیزن الوجود اما مستقل عن غیرهی که میشه واجب، و اما مفتقر لذاتهی الى غیرهی که ذاتن نیازمند به واجب است، پس واجب در هر دو حال ثابت است. و خلاصه تقریب برهان صدیقی این خواهد بود که چون هستی اصیل است طبق اصالت وجود یک مقدمه، و چون واحد است نه متباین این دو مقدمه، و چون وحدتش وحدت تشکیکی است نه وحدت شخصی این سه امر به سه مقدمه، و چون بسیط است و کثرتش به وحدت برمیگردد که در حقیقت همون روح تشکیک را نشون میدهد گرچه تعبیرش جدای از تعبیر تشکیک آمده، بر این اساس تمام کثرت ها و مابر امتیاز ها به این هستی برمیگردد، اونگاه میگوییم این وجود، این حقیقت یا هستی محض است یا به هستی محض تکیه میکند. هستی هر موجودی که در خارج هست، کل موجوده فو اما واجب و اما متعلق بالواجب، یا واجب است یا به واجب متکی است. اگر هستی محض بود اعلی المراتب بود، هیچ نقصی در اونجا راه نداشت، به ذات متکی بود یعنی به غیر متکی نبود، می شود واجب. اگر هستی محض نبود، ناقص بود، ذاتن به هستی محض تکی می کند، نه ذاتون ثبت له ربط، نه هستی ناقص این ربط به واجب است. اگر گفتیم ما هستی ناقص معلول است یا مجعول است یا مفتقر و متعلق به واجب است، تعلق به واجب برای هستی ناقص نظیر زوجیت اربعه نیست که لازمه ذات باشد، زیرا در لوازم ذات وقتی تحلیل می کنیم ذات مقدم و لوازم ذات رتبتن متأخر است. غیر واجب چه به واجب متعلق است، وجود ناقص چه به کمال محض متعلق است، این چنین نیست که تعلق به واجب لازمه ذات این وجود باشد، لازمه این حقیقت هستی باشد، نه، این هستی ناقص لازمش تعلق به مبدع باشد، معناش آن است که در مقام ذات در تحلیل عقلی تعلق به واجب ندارد، تعلق به واجب وصف لازم است برای او، اونطوری که زوجیت برای اربعه لازم است، یعنی در مقام ذات ربط به تعلق نیست و در مرتبه بعد به واجب متعلق خواهد، اونطوری که امکان ماهوی این اشکال را دارد. ولی وقتی گفتن این وجود متعلق به واجب است، یعنی وجودی است عین ربط، فقط مفهوم ها فرق میکند، لفظ به مفهوم فرق میکند، ولا حیثیت صدق به مصداق یکی است، این وجود است، این معلول است، این متعلق و فقیر است، عین ربط به واجب است، نه ذاتون ثبت له الفقر، بلکه عین فقر است. همونطوری که اضافه دو قسم است، اضافه اشراقی و اضافه مقولی، اضافه مقولی متوقف به طرفین است، ولی اضافه اشراقی خودش طرف آور است، ربط هم دو قسم است، یک ربط مقولی که تابع طرفین است، مربوط به مربوط الی، یک ربط اشراقی که یک طرف است، یعنی این هستی عین ربط به واجب است، نه نظیر معانی حرفی و روابط مفهومی که بین دو امر برقرار باشند اونها را به هم مرتبط کنند، نه، خود ذاتاً عین ربط است، و اگر به خودش توجه کرد همین عین ربط می شود عین حجاب، نه اینکه بین او و بین مبدا یک ربطی باشد که چیزی او را به مبدا ربط بدهد، نه، خود عین ربط است، و اگر این موجود ربط به خودش توجه کرد و خود را مستقل دید، از مبدا گسیخت و منقطع شد، همین می شود حجاب، تو خود حجاب خودی، نه اینکه یک حجاب دیگری برای این باشد که این را از مبدأش محجوب کند، نه، این عین ربط اگر به دیده مستقل دیده شد، همین می شود عین حجاب. علی حال الموجودو اما واجبان و اما متعلقان بالواجب، یعنی یا اعلی المراتب است که به غیر متعلق نیست، یا مراحل مادون است که ذاتاً به مرحله اعلا تکیه می کند. پس با نظر در حقیقت هستی پی به ضروری بودن واجب می بریم، پی به وجود واجب می بریم، برای اینکه کل موجودن فوق اما واجبان و اما متعلقان بالواجب، در هر دو حال وجود واجب حتمی و قطعی خواهد بود، زیرا اون موجود اگر اعلا بود، اعلی المراتب بود، به غیر متعلق نیست، می شود واجب. اگر مادون اعلی المراتب بود، به اعلی المراتب متعلق است، پس اعلایی داریم، پس واجبی داریم. کل موجودن فهو اما مستقلون او متعلقون بالمستقل، کل موجودن فهو اما غنیون او فقیرون الالغنی، در هر دو حال واجب خواهیم داشت، هر موجودی یا هستی او عین ذات اوست، یا به اون موجودی که هستیش عین ذات اوست تکیه می کند. فهو اما غنیون او فقیرون الالغنی، در هر دو حال واجب خواهیم داشت. هر موجودی یا هستی او عین ذات اوست، یا به اون موجودی که هستیش عین ذات اوست تکیه می کند، اتکاءً ذاتی یا که عین ربط است، همان از الموجود اما مستقلون و اما رابط. فإذن الوجودو اما مستقنین ان غیرهی و اما مفتقرون لذاتهی الى غیره، که اون غیر مستقل خواهد. اولو هو واجب الوجود و هو صرف الوجود الذي لا اتم من ولا یشوبه عدم ولا نقص، زیرا شائبه نقص و عدم از تنزل اون حقیقت است. به لا هستی محض نقصی ندارد، کمبودی ندارد، فقدانی دارد در اونجا راهنی. به هوا صرف الوجود الذي لا اتم من ولا یشوبه عدم ولا نقص. و ثانی که مفتقر به واجب باشد، و ثانی هو ما سواه تعالی من افعاله و آثاره. بین افعال و آثار هم اصطلاحا فرقی است که بعدا به خواست خدا روشن میشه. ولا قوام لما سواه الا بهی، ذاتن به غیر متکی است. ما سوای واجب این چنین نیست که ارتباطش به واجب وصف لازم باشد برای او، که در تحلیل ذات تعلقی به واجب نداشته باشد. نه، اگر ما خواستیم او را بیابیم بدون توجه به واجب نمی شود او را یافت. در هیچ موطنی وجود پیدا نمی کند، نه در موطن عین، نه در موطن علم. گرچه علم حصولی به هستی تعلق نمی گیرد، ولی اگر کسی خواست به علم حضور او را بیابد، تا مبدأش رو نیافت ممکن نیست او را بیابد. چه این که تا مبدأ نباشد او ممکن نیست یافت بشود. او عین ربط به مبدأ است، فقیر از ذاتن الی المبدأ، همونطوری که مبدأ ذاتن غنیست. نه شیء ثبت له القناع، ما ادای واجب هم ذاتن فقیرند، نه شیء ثبت له الفقر. در واجب صفات کمالی عین ذات است، در غیر واجب صفات نقص عین ذات. در واجب جا برای ترکب از اسم و صفت نیست و وصف و ذات نیست، در ممکن است جا برای ترکب از ذات و اوصاف این چنینی نیست. او ذاتی است عین القناع، ممکن ذاتی است عین الفقر، ممکن فقر و فقیر، واجب غنن و غنی. ولا قوام لما سواه تعالی الا به، لما نر ان حقیقت الوجود لا نقص لها. در بحث تشکیل روشن شد که اگر نقصی هست مال مراتب نازله است، مال تنزلاتون حقیقت است، وگرنه اصل حقیقت مسئول از هر نقص و از هر عیب خواهد بود. ان حقیقت الوجود لا نقص لها و انما یلحقه النقص لاجل المعلولیه، چون فیض است ناقص است، چون ذاتن متعلق است ناقص است، نه چون اصل حقیقت هستی است ناقص باشد. و انما یلحقه النقص لاجل المعلولیه، و ذالک چرا در اثر معلولیت باید ناقص باشد؟ لان المعلول لا یمکن ان یکون فی فضیلت الوجود مساویا لعلته. معلول یعنی اونی که عین ربط است، در درجه هستی عین مستقل نخواهد بود، در فضیلت هستی عین علتش و مساوی علتش نخواهد بود. وگرنه تقدم یکی و تأخر دیگری یا مجالی نیست. و ذالک لأن المعلول لا یمکن ان یکون فی فضیلت الوجود مساویا لعلته، فلو لم یکن الوجود مجعولا ذا قاهر یوجده و یحصله کما یقتضی لا یتصور ان یکون له نهو من القصور. اگر وجود ذاتن عین فقر نباشد، اگر وجودی ذاتن عین ربط نباشد، هرگز قصور ندارد تا نیازمند به مکمل و متمم باشد. پس وجودات امکانی ذاتن ربطند و مجعولند و نیازمند به قاهر و موجد و جائل دارند، نیازمندند، چون جعل در ماهیت نیست، در وجود است یک، و جعل هم جعل بسیط است، یعنی مبدا فیض را و وجود را محقق می کند. این تحقیق اگر چون که به واجب نسبت داده بشود می شود ایجاد و افاضه، به این شی نسبت داده می شود وجود و فیض. لا تصور ان یکون له نهو من القصور، فلو لم یکن الوجود، اگر یک وجودی ذاتن مجعول نباشد دارای قاهر و اون باهری که به قهر هستی و ظهور هستی ایجادش می کند و محصلش می کند نباشد، لا یتصور ان یکون له نهو من القصور، لان حقیقت الوجود کما علمت بسیطتون، مرکب از جز به جز این نیست، حدی ندارد، حد ماهوی ندارد، لا حد لها ولا تعین الا محض الفعلیت والحصول. حقیقت هستی بیکران است، حدی از تحصر و فعلیت ندارد، بلکه حصول محض به فعل صرف است. تنزلات اوست که باعث مجعول بودن و معلول بودن و رفت بودن اوست، و تنزل او هم نه به این معناست که غیر وجود با وجود آمیخته می شود، چون غیر در عالم هستی نیست، غیرش عدم است که با وجود مخلوط نخواهد شد، ماهیت است که حکایت هستی است نه مشروب به هستی. پس خود هستی ذاتاً فعلیت بی حد است و محض حصول و ترکیب درونی است، زیرا غیری در کار نیست، و لا لکان فیه ترکیب او له ماهیت غیر الموجودیه، یا دارای اجزا خواهد بود که محدود بشود برای هر جزئی حدی باشد، یا ماهیتی یعنی ما به شیخ و هوی غیر از موجودیت پیدا کند، و چون ماهیتی غیر از موجودیت یعنی ما به شیخ و هوی غیر از موجودیت ندارد، بنابراین جا برای ترکب نیست، زیرا اگر ما به شیخ و هوی غیر از موجودیت می داشت، با ترکب اون غیر و با دخالت اون غیر می شود موجود، و چون غیری در کار نیست، پس ماهیت او یعنی ما به شیخ و بهوه او غیر از موجودیت چیز دیگر نخواهد بود. و قد مر ایزن ان الوجود ازا کان معلولن کان مجعولن به نفسهی جعلن بسیدن. در تحلیل مسئله ضرورت و امکان اونجا گفته شد که اگر ما امکان را به ماهیت نسبت دادیم به معنی لازروری طرفین خواهد بود و لازمش تساوی طرفین خواهد بود و مانند آن. مثلا ما اگه گفتیم ماهیت درخت ممکن است، به این معنا قابل قبول هست، یعنی نه وجود برای این ماهیت ضروری است نه عدم، نسبتش به وجود و عدم علی‌السواست. ولی اگر گفتیم وجود ما شجر ممکن است، این نه به معناست که نه وجود برای وجود ضروری است، نه عدم برای وجود ضروری، بلکه وجود برای وجود ضروری است، چون ثبوت شیء نفسه ضروریه، و عدم برای وجود محال است، چون جمع نقیضه این محال است. و اگر گفته شد وجود شجر ممکن است، نه به معناست که نسبتش به وجود و عدم علی سواست، چون نسبتش به وجود نسبت شیء است به نفسش که ضروری است، نسبتش به عدم نسبت شیء به نقیض است که امتناع است. ثبوت وجود برای خود وجود ضروری است، وجود موجود است ضرورتاً، منتها ضرورت ذاتی نه ضرورت ازلی، و اون ضرورتی که مخصوص واجب تعالی است ضرورت ازلی است، ولی ضرورت ذاتی در غیر واجب هم هست. اگر گفته شد از شجر موجودان، جهت قضیه ممکن امکان خواهد بود، برای گفتیم هازل وجود و موجودان، وجود و شجر موجودان، جهت قضیه ضرورت خواهد بود، منتها ضرورت ذاتی نه ضرورت ازلی، یعنی مادام الذات مادام الفیض، مادامی که این وجود هست ضروری است، مادامی که فیض هست این ضروری است. وقتی این حد برطرف شد، این فیض قطع شد، دیگه هستی برای حاضر وجود ضروری نیست، یعنی حاضر وجودی نخواهد بود. وقد مر ریزن ان الوجودا اذا کان معلولا کان مجعولا به نفسه جعلا بسیطا و کان ذاته به ذاته مفتقرا الى جائل. نه ذاتون ثبت لها الافتقار و هوا متعلق الجوهر و ذات به جائله. این وجود در گوهر و ذاتش جز پیوند به واجب و جائل چیز دیگر نیست، در گوهرش در ذاتش تعلق به واجب تعبیه شده است، نه ذاتون ثبت له تعلق. فیزن قد ثبت و تظهر ان الوجود اما تام الحقیقت واجب الهویه و اما مفتقر الذات الی متعلق الجوهر به. وجود یا واجب است یا متعلق به واجب، هر هستی یا واجب است یا به واجب بسته است. اما مفتقر الیه متعلق الجوهر به و علا ای القسمین یثبت و یتبین ان وجود واجب الوجود غنی الهویت عن ما سواه. گذشته از اینکه اصل واجب ثابت می شود، غنای ذاتی او هم که عین ذات او ثابت می شود. واجب یعنی الموجود الغنی عما عداه، غیر واجب یعنی الموجود المتعلق بالواجب. پس هر موجودی یا واجب است یا به واجب متعلق است، در هر دو حال واجب خواهیم داشت. الوجود اما واجب و اما متعلق بالواجب. خلاصه تقریر برهان صدیقین بر چند مقدمه تکیه داشت. اگر هم ما این را بپذیریم که در این گونه از براهین راه عین هدف هست، تقریر برهان صدیقی بر اساس حکمت صدر و متعلهین راه عین هدف نخواهد بود، و هیچ چندین مقدمه را باید طی کرد. مسئله اصالت وجود است یک، نفی تباین است دو، نفی وحدت شخصی سه، اثبات تشکیک از چهار، اونگاه با این منفصل حقیقیه که الموجود اما واجبون و اما متعلقون بالواجب برهان تمام می شود. یعنی هم واجب باشد هم ممکن محال است، نه واجب باشد نه ممکن هم محال، روی این منفصل حقیقیه اثبات می شود که واجب در جهان ضروری الوجود است و داریم، چون اصل هستی هست، این هستی یا به خود متکی یا که اون هستی محض و اعلی المراتب است، یا به واجب متکی است اون هستی های نازل و هستی های ناقص است. در مقدم واجب ثابت است، در تالی هم واجب ثابت، و این منفصله منفصله حقیقی خواهد بود، زیرا اما لیسه به متعلق بالغیر و اما متعلق بالغیر، نه به اون معنا که واجب و ممکن نقیزه هم باشن تا منفصل حقیقی داشته باشیم، بل به اون لطیفه‌ای که مرحوم آقای حکیم در بدایع دارن. ایشون می‌فرمایند الله غنی است و ممکن فقیر است، گرچه بین غنا و فقر عدم و ملکه است، ولی عدم و ملکه در بین ممکنات این محقق است، چون فقیر شأنیت غنا را دارد ولی ندارد. اما اگر یک فقر و غنایی داشتیم که اون فقیر شأنیت غنا و غنی را ذاتاً نداشت و اون غنا و غنی برای این فقیر ذاتاً محال بود، این به طلب و ایجاب نزدیکتر است تا عدم ملکه. اگر گفتیم الموجود اما غنیون و اما فقیر، نظیر این که الانسان اما بصیرون و اما اعما نخواهد بود، اما عالمون و اما جاهل نخواهد بود، زیرا اونجا جاهل میتواند عالم بشود، اونجا اعما میتواند بصیر بشود، اونجا فقیر میتواند غنی بشود اگر گفتیم الانسان اما غنی و اما فقیر. اما در اینجا فقیر محال است غنی بشود، این غنا غنا ذاتی است، این فقر فقر ذاتی. اگر غنا غنا ذاتی شد و فقر فقر ذاتی، این به سلب و ایجاب نزدیکتر است تا عدم ملکه. این سرپلی است که مسئله تشکیک را به وحدت شخصی نزدیکتر میکند، این راهی است که انسان از پایین به مقام شامخ عرفان نگاه کند و وحدت شخصی را از دور با این راه ببیند تا بلکه بتواند بود دسترسی پیدا کند. اگر این برهان تام باشد، نیاز دارد به این چند مقدمه. اگر خدای متعالی توفیق داد در بحث بعد برهان صدیقین را که حکمای قبلی داشتند و برهان صدیقین را چه حکمای بعدی داشتن، با اشاره کوتاهی به این فرق بین گذشته ها و آینده ها با اونچه که صدر المتعلیم بیان کردن بیان خواهیم کرد. این پایان بحث دوم. و هذا هو ما اردناه و الحمد لله رب العالمین.
درس دوم فلسفه کتاب اسفار.